این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصله ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزنه. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبروسی دیگه.
الهام جان، در قسمت اول مصاحبه خلاصه ای از شکل‌گیری فرهنگ هیپ هاپ در ایران رو گفتی و در آخر هم اشاره به نقش این گروهات در اعتراضات انتخابات سال 88 کردی. به نظر تأثیر اتفاقات انتخابات 88 در هیپ هاپ فارسی چی بود؟
اتفاقات جالبی بعد از انتخابات 88 توی هیپ هاپ افتاد توی ایران و نکته جالبش این بود که اغلب دخترها دیگه نخوندن یا نقل مکان کردن به کشور دیگه. سالومه به ژاپن رفت، شاید دیگه نخوند، قوقا هیچ خبری ازش نیست. آیسان بابی رو چند تا عکس توی دبی گفت و همه رپرهای سیاسی خون یا دیگه نخوندن یا به کشورهای دیگه رفتن، مثل بهرام که از ایران رفت. حتی بعضی از رپرهای دیگه هم که سیاسی هم نمیخوندن، اونها هم از ایران رفتن. خیلی از رپرها هم مثل گروه تیم بکس که از خارج از کشور همیشه تولید هیپ هاپ داشتن و گروه زد بازی که هم توی ایران کار میکردن و بعد از یه مدتی کلا نقل مکان کردن به خارج از ایران، بعضی از اعضای این گروه، همه فعالیتاشون متفاوت شد بعد از انتخابات 88. با همه این اتفاقات توی خود ایران اون هیپ هاپی که باقی موند دو جور شد از تمام اون انواع مختلفی که قبلا اشاره کردم بهشون. یکی رپ پارتی موند و یکی رپ اجتماعی که سرآمد همه این رپ کردن‌های اجتماعی رو میشه یاس دونست، که آهنگایی که یاس میخونه، رپی که یاس تولید میکنه، حتی به خونه ها هم راه پیدا کرده، پدر و مادرها گوش میدن و هیچ کس هیچ اعتراضی بهش نمیکنه چون کلامش کاملا همدلانه است و فقط از مسائل اجتماعی میخونه، هیچ توهین سیاسی نمیکنه، هیچ ناسزایی نمیگه و کاملا با فرهنگ ایران آغشته شده. اون رپی که یاس تولید میکنه کاملا فارسی شده، محلی شده.
آخه بابا باغ تاباد منو درکم کن، نگو جلو را واسادی آقا حرکت کن، تو اینجا نشستی واسه این که جوابمو بدی، پایینو نگاه نکن، چشم پر عذابمو ببین، اگه نیاز من بودی تو هم میشدی یه کنه، ببین اسم بد شانس روی پیشونی منه، عصبانیم یه زلزله یه ده ریشتره تو، چرا اون با یقه یه بسته و تحریش بره تو، همینا میتونه جوانای ما رو پیر کنه، حد سدی یه روزی پیشش کارت گیر کنه، تا که میرسه به منه.
رفت پارتی هم که همچنان به شکل قبلش ادامه داره، توی مهمونی ها خونده میشه و به شیوه قبل ادامه پیدا کرده. این نکته خیلی جالب‌تر از این که برای من اصلا شروع این تحقیق دومم که الان خارج از ایران دارم روش کار میکنم بود، این که الان توی ایران این هیپ هاپ به چه شکلی داره اجرا میشه. یک رپر به اسم حمید صفت اخیراً شروع به فعالیت کرده، که اخیراً میگم اخیراً آهنگهاش رو توی سایت های اینترنتی پخش میکنه، که شیوه خیلی جالبی برای رپ کردن داره که توی ایران تا حالا ما ندیدیم، که من اسم اون شیوه رو فرهنگ هیپ هاپ ایرانی اسلامی گذاشتم، به این دلیل که یه نوع کاملا متفاوتی از هیپ هاپ توی ایران شروع کرده به تولید که ما تا حالا ندیده بودیم. یکی از آهنگای خیلی جالبش به اسم چه هست که در متن شهید چمران خونده و اصل ماجراهایی که تعریف میکنه گلایه هاش از فرهنگ حال حاضر ایرانه، که این گلایه رو داره از جوانای همسن سال خودش که توی دهه 20 زندگیشون هستن، که ارزش‌های شما به عنوان یک ایرانی کجا رفته، دنبال اینه که بهشون بفهمونه شما تو ایران دارین زندگی میکنین و مرجع شما باید کسایی از درون ایران باشن، که توی آهنگاش به شهدا اشاره میکنه، به شهید چمران اشاره میکنه و تاکید داره که این اسطوره ها باید مرجع شما باشن برای هویتی که دارید میسازید.
فکر میکنی اینو از سمت دولت یا حکومت دارن هدایت میشن؟
این بحث وجود داره، مثلا در مورد کارهای تطلو در سالهای اخیر که شهدا، آقا کمکم کن و انرژی هسته‌ای که اوج این همه این هاست بوده و بعد از منتقدین معتقدن که تتلو تحت فشار حکومت این کار رو داره میکنه، تحت فشار قدرت حاکم داره این کار رو میکنه. من به عنوان محقق مطالعات فرهنگی وجهه سیاسی این کار رو تمرکزی روش ندارم. بیشتر برای من از نظر فرهنگی این جالبه که این مذاکره بین یک ایپاپر و قدرت حاکم توی ایران که همیشه اصولگرا بوده به وجود اومده و یک فضای خاکستری این وسط برای جوانهای مثل حمید صفت یا مثل تتلو که شاید واقعا تغییر رویه داده به وجود اومده که بیان حس میکنن، شاید به شکلی از سمت قدرت حاکم حمایت بشه، به خصوص اون کلیپ ویدئویی تتلو که در مورد انرژی هسته‌ای میخونه از فرم‌های نظامی که دارن، از تجهیزات نظامی که داره توی اون کلیپ استفاده میکنه، روی ناو نظامی جمهوری اسلامی ایستاده، مسلما نشون میده که یک حمایت‌هایی داره میشه.
حق مسلم ما مسلح فار، من معلم هندسه و ریاضیم، نه قاطی بازی سیاسیم، نه میدونم چی میگذره تو این مملکت، نه میدونم کی کی به کجا حمله کرد، ولی میدونم یه بوی خسته میاد و هر چیزی
این از عملیات تتلو رو به عنوان یک فرد از بین نمیبره. یعنی باز هم این فرد که جزء فرهنگ هیپ هاپ هست وارد مذاکره با این قدرت حاکم شده و این موسیقی رو تولید کرده، این فرهنگ رو تولید کرده که از جایی مثل جیگیلی که تنها آهنگی بود که تو پارتی ها خیلی به مدت زیادی شنیده میشد رسیده به انرژی هسته‌ای که داره برای قدرت های مقابل جمهوری اسلامی تعیین تکلیف میکنه که اگه سلاح خوبه، انرژی هسته‌ای خوبه، پس برای همه خوبه. و به نظر من نکته جالب این دوتا اینه که فضای سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه به شکلی داره پیش میره که به جای فضای سیاه و سفیدی که توی فرهنگ ایجاد کرده بودن توی این چندین دهه، فضای خاکستری هم دارن بهش مشروعیت میدن که بتونن مجوز بدن و این جوانان بتونن کار کنن.
با توجه به بررسی هایی که انجام دادی، به نظرت گسترش فرهنگ هیپ هاپ در نهایت دنبال چه اصول و روشی داره سوق پیدا میکنه؟
این سوال خیلی جالبیه، چون تغییرات فرهنگ هیپ هاپ توی همه کشورهایی که پیشینه اسلامی شبیه ایران دارن وجود داره و اغلب جوانهایی که توی این کشورها سراغ هیپ هاپ میرن، اولین چیزی که دنبالش میگردن دنبال اصالت و هویت و بازتعریف مفاهیمن. در واقع میخوان برای زندگی خودشون، واقعیت‌های زندگیشون تعریف جدید ارائه بدن و یک فرایند فرهنگ سازی محدود میشه تا یک دوره موقت زندگی یک آدم. و در مورد ایران هم همینه. توی ایران هم به هر دلیلی، با هر ترتیبی، یا با نیروی قدرت حاکم یا با خواسته خود این رپرها، تغییرات توی مفهوم هیپ هاپ ایجاد شده که یک هویتی به ایرانی بودن بخواد بده، همونطور که حمید صفت تو کاراش داره این رو ترویج میده. یک فرهنگ سازی میخواد بکنه که مرجع دوباره بشه ایرانی بودن، حالا چون قدرت حاکم اسلامیه پس ایرانی اسلامی بودن. در مورد کارهای تتلو هم همینطور، یک ختمش سیاسی میتونه بده به اون کسایی که میتونن مخاطب این آهنگا باشن. به نظر من فرهنگ هیپ هاپ هم توی ایران دقیقا همون راهی رو داره میره که توی کشورهای اسلامی دیگه رفته، ترکیه، اندونزی، تونس، مراکش. از ابتدا شاید سیاسی، اعتراضی و خیلی رادیکال و طغیانگر شروع شده، ولی در نهایت قدرت حاکمتون اون کشورها تونسته به یه مذاکره ای باشون برسه که هم بتونه از بودنشون نفع ببره و هم اون جوانها هم بتونن سودی از بودن توی کشور خودشون ببرن، که این اتفاق جدیدی توی کشورهای اسلامی نیست.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار داده الهام جان. امیدوارم که در تحقیقات آتیت همیشه موفق باشید.
همه به خواب رفتید، خون جوشانی همه که خلق و لختید. ای وای مادرم، تنه های عالمم، سرما و درد های لحظه های آخرم، حرف های امروز ترک جای تو تنم، عالم آتش بود غم من هر بار، من تو حواس زن شوهردار.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.